بسم الله الرحمن الرحیم. اجمالاً در جلسه گذشته گفتگو در این مطلب بود که ما اگر بتوانیم علت چیزی رو کشف بکنیم، مثلا علت یک اختلالی رو، یه بیماری رو کشف بکنیم و بدانیم، این کشف اون علت به ما کمک میکنه که درمان رو هم بتونیم تشخیص بدیم. عرض شد که چرا سوال در ما ایجاد میشه؟ یکی از موارد این بود که ما یه اطلاعات ناقص، اطلاعات غیر درست درون ماست. بعد ما در برخورد با حوادث و حقایقی که وجود دارن بر ما دفعه سوال میشه. مثلا ما فکر میکردیم مثلا اینجا روزه است، یه دفعه اومدیم دیدیم جلسه است، میگه چرا اینجوری شد؟ از اون چیزی که ما در درونمون داریم و به اون و با اون به جهان نگاه میکنیم، ما تعبیر کردیم به جهان بینی، طور دیدن ما جهان را، ما چجوری جهان رو میبینیم، هم از جهان به معنای همه عالم یا همین جایی که نشستیم داریم گفتگو میکنیم، همین دنیایی که الان هستیم، ما چجوری این جهان رو میبینیم، ما تو این سالن چیا رو میبینیم، چیا توجه ما رو جلب میکنه. جهان بینی ما چجوری درست شده، اجزایش چیه، چه چیزایی درش مؤثر بوده، حالا خیلی ما نمیتونیم به صورت جزئی رصد بکنیم، اما به صورت کلی عرض شد که ما یه دانشی رو با خودمون آوردیم تا اینجا و یه دانشی رو در میانه این راه خودمون اندوختیم و فرا گرفتیم و به هر صورت همین نشستا و حرفا و گفت و شنودا و این حرفا بالاخره ما رو به اینجا کشوند. مثلا ببینید، یکی از جهان بینیایی که شاید خیلی از بچه‌های ما داشته باشن یا ما داشته باشیم، مثلا عرض می‌کنم ما از سوسک می‌ترسیم و این ترس هم ترسی که آموختیم تو جایی که بزرگ شدیم، اینجوری یاد گرفتیم، هرچند ممکنه مبنای علمی نداشته باشه. و جالبه بدانید چیزی که مبنای علمی نداره و ما با اون داریم زندگی میکنیم، ببینید چقدر سخته ترک این و رها کردن این و فراموش کردن این، و زندگی بدون اعتنا به این نمیشه، اونم تمرین میخواد، اونم یه مداومت و استمراری میخواد. به هر حال اون جهان بینی ما همراه ماست. حالا ما برخورد میکنیم به حوادث، به وقایع، به حقایق، وقت میبینیم این اون طوری نیست که من فکر میکردم، بعد برام کم کم سوال ایجاد میشه و بعد عرض شد که اگر چنین وضعیتیه، پس مواظب باشیم فیلتر کنیم ورودی های خودمون رو، فیلتر کنیم هم ورودی خودمون رو فیلتر کنیم، هم به فرزندمون که اون فردا میخواد بگه دانش من دو بخشه، اونایی که تو خانواده پدر مادرم یاد گرفتم و اونایی که بعدم خودم رفتم ارادی کسب کردم، اون میخواد همین جمله رو بگه دیگه، اون بخشیش که فعلا به من مربوطه، من دانش ناقص مبهم مثلا غیر دقیق بهش ندم، این کارو نکن اشکال داره، این کار حرومه، این واجبه، این کار که نکنی بده، این زشته، این اونجوره، این اونجوره. اونی که هست رو بگم، نمیخوام بگم من فعال بشم در جهت این که به او دانش درست بدم، اقلا نسبت به این که دانش غلط بدم فعالیتم رو تو اینجا به صفر برسونم، این اقل نشه، و بعد هم به او بیاموزم و کمک کنم که او هم بتواند فیلتر کنم. در حاشیه فیلتر کردن ورودی های خودمون عرض شد که اگر به ما توصیه کردن آدم باید همه چی رو ببینه، بشنوه، بخونه، عرض شد که این سخن علل مبنا غلطه چون امکانش نیست، عقلن هم غلطه چون انسان انتخابگر است و اگر شما انتخابگری رو از انسان بگیرید در واقع عاقلان زیستن رو از او گرفته اید. وقتی که معیارهای انتخاب دیگه حالا متفاوت و چیزهای مختلف میتونه باشه. در انتهای گفتگو به این سوال برخورد کردیم که اگر ما میگوییم که فیلتر کنیم و هر کتابی رو نباید خوند، هر سخنی رو نباید شنید، چطور ما خودمون در صدد این برمیاییم که اعتقاد خودمون رو و مذهب خودمون رو، عقاید خودمون رو به دیگران تبلیغ کنیم؟ اگر ما فرزند خودمون رو از تبلیغ شدن باز می‌داریم، پس چرا خودمون تبلیغ رو میپسندیم و اختیار میکنیم؟ اگه به بچه‌مون میگیم این کتابو نخون خلاف اعتقادات توست، چطور خودمون اصرار داریم خلاف اعتقادات دیگران رو به دیگران برسونیم؟ سوال معلومه؟ اگه سوال مبهمه من توضیح بدم. خب این سوال رو ما توفیق داشته باشیم جواب بدیم. خود سوال خب یه پاسخ نسبتاً مشخصی داره، ولی اجازه بدید پاسخ این سوال رو یه مقدار مبنایی تر بدیم که اون مبنا خیلی کمک میکنه به ما، خیلی کمک میکنه به ما توی بحثی که داریم پیش میریم. پیشتر عرض شد که ما یه اموری داریم نزد خودمون که اونا یقینی ماست، یقینی ماست. این که یقین من از کجا آمده الان مهم نیست تو این بحث، مهم اینه که من یقین دارم. من یقین دارم اینجا جلسه است، لذا من با این فرم اومدم نشستم، شما با فرم رسمی اومدید نشستید. یقین دارید در خانه خودتون که هستید اونجا یقین دارید، تو خونه ای نامحرم نیست، جلسه ای نیست، مجلس رسمی نیست، به فرم خونه زندگی میکنید، اونم یقین دارید. خدا رحم کنه از این که آدم تو خونه باشه یه دفعه شک کنه، نکنه من جای دیگری هستم، یا اینجا باشه یه دفعه خودشو جای دیگری ببینه. اینایی که قرصه روانگردان میخورن، خب روانشون بر میگردد، اون تفکرشون، تصورشون، خیالشون، هرچی که هست. به هر حال موضوع اینه که ما اینجا که نشستیم یقین داریم نشستیم. آیا نمیتوان در این یقین شک ایجاد کرد؟ ما سر امکان این الان بحث نمی کنیم، چون بخشی از جواب اینه که نه نمیتوان، بخشش اینه که تو بعضی حوزه‌ها شاید بتوان. ولی این عرض رو قبلا گفتیم خدمتتون که اگر کسی گفت در یقینت شک کن، این توصیه غیر عاقلانه است. خاطرتون هست؟ اینی که آدم باید شک کنه تو یقینیاتش حرف غلطیه. چرا؟ چون اگر به من گفتن در یقینیاتت شک کن، اگر شک کردی، تحقیق کردی، تفحص کردی، به یقین بعدی رسیدی، اون وقت تو همون یقین بعدی هم باید شک کنی. این همون راهی است که متفکرین رفتند و در انتهای راه به عنوان یک آدم شکاک نسبیگرا فارغ التحصیل شدن از این مجرا، چون قرار بود تو همه چی شک کنیم. یعنی من عادت کردم، اینو کردم، سلوکم، روشم، بعدم وامونده شدم همینجوری، بالاخره من چیکار کنم؟ الان اینجام، خونم، رسمیه، غیر رسمیه، دارم حرف میشنوم، دارم حرف میزنم، اصلا قاطی کردم. میگه زندگی همینه دیگه، هر جا هستی هر خیالی میکنی با همون برو جلو. مگه بیکار بودی یقین رو از من بگیری بعدم هیچی نتونی جایگزینش بکنی؟ بعدم منو بگی به همون زندگی قبلی ادامه بده، منتها با شک ادامه بده دیگه، با یقین ادامه نده. خب من الان یقین دارم اینجا، این توصیه هم که در یقین شک کن توصیه غلطیه. عقلا دقت کن، این توصیه کلی غلطه. خب من یه یقین دیگه هم دارم که این یقین به من مربوط نمیشه، به غیر من مربوط میشه. اینو خوب عنایت کنیم. من یه جایی نشستم، اونجا محل کار منه، محل رفت و آمد منه، میدانم چند روزی است مثلا شهرداری این قسمت رو کنده برای عملیات مثلا فرض کنید راهسازی هرچی. یه آدم کوری داره از اینجا عبور میکنه، یه بچه‌ای داره میدوه در حالی که یه بچه‌ای دیگه رو شیطنت دنبال اوست، او هم گاهی برمیگرده عقب و نگاه میکنه که این بهش نرسه. شما میبینید این بچه یا اون کور عنقریبی بیفته تو چاه. خوب دقت کنید، شما یقین دارید اینجا چاه گودیه، یه جایی رو حفر کردن، دارید میبینید یه کسی به طرف اون میره، میدانید که اون شخص از ظاهر توجه نداره به این و به اونجا رسید مگر یک استثنای رخ بده، به اونجا رسید مسیرش رو عوض نمی کنه. سوال میکنم عقلا بر شما واجب اطلاع رسانی کنید یا نه؟ عقلا واجبه، عقلا واجب است بر آن کسی که میداند به آن کسی که نمیداند خطر را گوش زد کنند. منفعت رو نمیخوام بگیم واجبه. شما میدانید فلان میوه مثلا چیز مفیدیه برای بدن، حالا لازم نیست هر جلسه بیان اینجا بگین، اما اگه صبح خبردار شدین یه ماده تو بازار، یه غذای، یه بسته‌بندی، یه چیزی پخش شده، خبر قطعی هم دارین، یه توطئه‌ای هست و فلان، قبل جلسه میان میگین که فلانی من امروز صبح خبردار شدم که فلان جنسی که تو مغازه میفروشن با این آرم اصلا این اتفاق درش افتاده، اینو میشه بگین. چرا که اگر کسی تو این جمع رفت سر را اینو خرید برد خونه، بچهش مریض شد، شنبه نیامد، بعد گفتن فلانی به این بیماری مبتلا شده و در آستانه مرگ، شما گفتین ای دادی بیداد مادرش پنجشنبه بودا، چطور من نگفتم؟ پس نهی از منکر به این معنا، یعنی بازداشتن، انذار، اطلاع رسانی، آگاه کردن، بیدار کردن بر ما واجبه. تو اتوبوس نشستید، راننده خواب داره رانندگی میکنه، خب بعد دیگه خوابی داره بیدارش نکنم خسته است، خب مردم میرن تو دره از بین میرن، تو که یقین نداری که حتما تصادف میکنه، به جدول میزنه، میره تو دل کوه، بعدم آیا میمیرن نمیمیرن یقین که نداریم، که حرفا کدومه؟ درست شد. پس من علاوه بر یقین خودم، گاه این یقین من در دنیای دیگرانم یه اثری میذاره و اون این که میبینم دیگران دارن میرن تو آتیش، دیگران دارن گمراه میشن، اینجا وظیفه من تبلیغه، وظیفه من اطلاع رسانی. یا شما میبینید یک گوهری دارید، خب بگین دیگران هم استفاده کنم، اشکالی که نداره. یه داروی جدیدن یکی از اقوام شما درست کرده برای اینکه اینا که پوستاشون مثلا دستشون خشکه میزن و فلان حرفا، شما مطمئنید تجربهش هم داده، میان میگین که فلانی واسه یه همچی داروی هم هست اگه دوست داشتی، چیز خوبیه تجربه شده. همین توصیه هایی که گاهی خانوما به هم میکنن، من از فلان مثلا ماده شوینده استفاده میکنم، از فلان مایه ظرفشویی استفاده میکنم، از فلان ماده غذایی استفاده میکنم، این همه چیزایی است که خب گاهی ما تجربه کردیم دیدیم خب مفید به دیگران هم میگه. حالا نیت تبلیغ چی باشه، روش تبلیغ چی باشه، نمیشه بحث بعدی، ما رو اون نمیخوام بحث کنیم. بنابراین دقت کنید، تبلیغ اطلاع رسانی به دیگران شده یک امر پسندیده، مجبور کردن دیگران نوا، اطلاع رسانی. خب حالا من نشستم، یک کسی فرض میکنیم احساس میکنه باید منو تبلیغ بکنه، چون فکر میکنه من از یک گوهری بی بهره ام یا یه خطری منو داره تهدید میکنه. او میخواد منو مورد تبلیغ قرار بده. من یقین دارم این راهی که دارم میرم با توجه به این چیزی که او داره میگه راه درستی، من کارگر اون کارگر شهرداری هم که قراره برم از اون چاله برم پایین بقیه اونجا رو بکنم. یکی وایسته میگه تو رو خدا نری یا میفتی یا منم چیزی نمیگم میرم و بلدم مسیر رو چجوری درست کردم برم پایین گود کنم میرم. او تذکرشو میده منم یقینمو دارم. اگر خواست اصرار بکنه و بیشتر از این بگه میگم ببین کار دارم حوصله ندارم میدونم چی میخوای بگی یقین دارم. من اگر شنیدم پیغمبری آمده است ادعای پیغمبری میکنند بر من لازم است برم ببینم پیغمبر هست یا نیست. اما اگر برای من یقینی شد که ارسال رسول به معنی پیامبران تمام شد و خاتم الانبیا آمد و دیگه بعد او پیغمبری نمی آید طرف خودشو تیکه تیکه بکنه که پیغمبر اومده میام آقا من بیکار نیستم. اگه خیلی میخوای در من ورود کنی نفوذ کنی تو باید از یه جای دیگه شروع میکردی. اول میامدی ختم رسول و ختم اینکه نبوت صورت گرفته رو در من این اعتقاد رو میشکستی بعد اون کارو میکردی تا این هست که من سراغ اون نمیرم که بیکار که نیستم که. پس ببینید همواره این تعامل هست. یک کسی گمان میکند دیگری در خطر است به او گوش زد میکنند او خودش خطر را میداند دانسته یقین داره هر چیزی بالاخره نسبت به حرف او در یک موقعیتی خودشو قرار میده. لذا هیچ کس نمیتونه دیگری رو مجبور به کاری بکنه. نهایت کار اینه دیگه. بیشتر از این که نمیشه کاری کرد که. لذا هم امر به معروف و نهی از منکر به لحاظ عقلی توجیه میشه هم تبلیغ توجیه پیدا میکنه منطقی میشه هم فیلتر زدن معنا پیدا میکنه همین رو سر جای خودش محفوظه. دقت فرمودید مضافاً به این نکته که مثال زدیم خدمتتون که من اگر دیدم بدن من به گونه ایست یعنی جسم من اینجوری آفریده شده که من قرار نیست تست بکنم مواد غذایی رو و اگه ایش رو بخورم مزاجم به هم بریزه دیگه به هم ریخته دیگه حالا دیگه باید چاره کنم خودم رو در معرض تست دیگران قرار نمیدم. و بعد این بحث که بحثی بود که جملهشو عرض کردیم خدمتتون اینجا به عنوان بحث جدید در واقع میگیم و بحث رو انشاءالله پیش میبریم این مطلبه که حالا من قرار شد که ورودیامو کنترل کنم و اون چه که درسته رو اونو بگیرم غلط وارد وجودم نکنم مشتبه وارد وجودم نکنم مال حرام و مال شبهناک نخورم جنس فاسد نخورم جنسی که توش آلودگی داره نخورم قرار شد این کار رو بکنم دیگه درسته؟ خب اگه قرار من یه بار این جنس رو تست کنم ببینم آلوده بود یا نبود مثلا خوردم قصی القلب شدم یا نشدم خب این که اصلا نقض غرضه که این که میفته تو دور منفی من از کجا بفهمم این جنسی که دارم میخرم کنترل کیفیت شده من از کجا بفهمم این آدمی که میخواد حرف بزنه حرف درست میخواد بزنه یا غلط بزنه بشینم حرفشو گوش کنم بعد میگم اگه درست بود آها درست بود بعد اینو گوش کنم میگم خب گوش دادی که غلط بود آها غلط گفت اینو نباید گوش کنم خب گوش دادی تموم شد که چیکار میخوای بکنی. مثلا دستور به ما اینه که دستور عقلی هم هست قرآن هم میفرماید میگه اگه خواستی چیزی رو ماده غذایی رو بخری برای جسمت یا برای روحت از آدم راستگو و مطمئن بگیر. فلینظر الانسان الی طعامه پس انسان باید به غذایش بنگرد. فلینظر الانسان الی طعامه حضرت زیدین فرمودن علمه الذی اخذه عمن یأخذه علمه الذی اخذه این علمی است که او میگیرد عمن عین و میم و نون از چه کسی عمن یأخذه از کی میگیره این علمو نه اینکه چی میگیره از کی میگیره همون کاری که شما در خرید مواد غذایی میکنید همون کاری که شما در رفتن به رستوران میکنید برای خوردن غذا، شما تو مسافرت هر جایی، هر مسافرخونه و قهوه خونه و هر رستورانی غذا میخورید؟ نه. بله ممکنه شما برید یه رستوران ببینید ظاهرش کثیفه، حشرات اونجا مثلا، اصلا نرین طرفش، ولی آدم آدم خوب و مطمئنی باشه. مثلا مثال داریم میگیم. بله از این اتفاقات هم میفته. ممکنه یه کتابی شما برخورد بکنید، ببین عکسای بد داره تو این کتاب، ببین کتاب کتاب زشت و زاله، بعدی که میگه آقا اصلا این کتاب زاله نیست، کتاب پزشکیه، میگم من حواسم نبود. ممکن رساله عملیه رو که باز کنی یه صفحه شو بخونه، میگه عجب کتاب زشتی، عجب کتاب مستعجلی. میگه بابا رساله عملیه است، چی میگی؟ این که سر جای خودش، این استثنا نیست، این کتاب به یه منظوری نوشته شده. عرض من اینه، قاعده در خرید روحی جسمی، خرید غذا برای روح جسم، قاعده مراجعه به آدم راستگو و مطمئن. خب حالا اون طریق فیلتر کردن معلوم شد. فلان نویسنده خارجی کتاب نوشته، کی هست؟ چی هست؟ چه جوری زندگی کرده؟ چه مشکلاتی داره؟ فلان کس یه کتابی نوشته راجع به تربیت فرزند توی خارج، کیه؟ چیه؟ بابا ما آدم داریم کتاب نوشته، کتاباش رو دست میره، تجدید چاپ میشه، فلان میشه، فلان میشه، خودش نتونست خودشو نگهداره، خودکشی کرد. ما اون وقت به من چی بگه؟ دانشجو تو دانشگاه سر کلاس سوال میکنه، بعد کلاس میاد، شما نگاه میکردید دانشجو حرفاشو نگاهشو به دنیا، انصافا گریتون میگرفت از شدت بدبینی، شدت بدبینی به همه چی، به دنیا، روابط، خلقت، خدا، خودش، بزرگترش، کوچیکترش، فرزند، پدر، مادر، خواهر، به همه بدبین، بدجوری بدبین. بعد میگه من این کتابا رو خوندم اینجوری شدم. خب برای چی خوندی؟ شما دکتر میری نمیگه خب چرا اینو خوردی؟ چرا اونجا غذا خوردی؟ چرا از این آب خوری آب خوردی؟ چرا از این لیوان آب خوردی؟ نمیگه؟ خب اینجا همونه دیگه. فیلتر کردن کار عقلیست، تبلیغ کردن هم کار عقلیست. آیا هر کسی که تبلیغ میکنه صادقانه تبلیغ میکنه یا نه به ما مربوطی نیست. درست شد. من اگه بارمو بستم، یقینمو دارم، دیگه میرم جلو، علاف وا نمیستم. من اگر پیغمبرمو شناختم، خاتم الانبیاس، از این به بعد میرم معرفتمو نسبت به او بیشتر میکنم و نسبت به دعوت او وا نمیستم. میگه چیکار داری میکنه؟ 10 سال دارم راجع به پیغمبری پیامبر تحقیق میکنم، بعدش 20 سال دارم تحقیق میکنم. خب بعد چیکار میخوای بکنی وقتی فهمیدی پیغمبر واقعی؟ میگی چی؟ میخوام بمیرم، بعدی کاری ندارم، تموم شد. تو که یقین داشتی. نه، چون گفتم تو یقین شک کن، هی دارم شک میکنم. خب باش تا صبح دولتت بدم. خب پس این شد فضای درونی ما نسبت به تبلیغ، تبلیغ دیگران، فیلتر کردن، کنترل ورودی ها، ارتباط با آدمای صادق، اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. چرا آدم با آدم دروغگو نشسته و برخاست بکنه؟ به چه درد من میخوره؟ چرا بعضی موقع افراد میگن آدم میره پیش فلانی یا با فلانی هم صحبت میشه آروم میشه؟ چرا؟ چرا آدم بعضی جاهایی میره میشینه آشوب میشه؟ رو همینجوری حرفای ببخشید اینجوری میگم، ببخشید ببخشید، صد من یه غاز، هر کی چیزی میگه دیگه. یه بار یکی از دوستان ما، دوستان جوانتر ما، اومدش خیلی به هم ریخته بود و اینها، و گفت اینجوری شده اینجوری شده. من جسارتاً بهش گفتم که شما خیلی صحبت میکنی، خیلی تحلیل میکنی، خیلی برای افراد میگی حرفای مختلف همه جا، این خودتو اذیت میکنه. ببین اگه من این جلسه ای که خدمت شما دارم تا بعد از ظهر از این جلسه 5 تا داشته باشم، دیگه من خودم کاسب نیستم، دیگه خودم به هم میریزم. چقدر میشه آدم توصیه بکنه؟ چقدر میشه ای تو کار دیگران دخالت کنه؟ چقدر میتونه برای دیگران تعیین تکلیف بکنه؟ چقدر میتونه تو کار مردم هی بره بپرسه پس پیش بالا پایین؟ من خودم چی شدم؟ من باید من ظرفیتی دارم بیشتر از اون بخوام حرف بزنم، تحلیل کنم، دخالت کنم، نقد کنم، خودمو بیچاره کردم. لذا وقتی شروع میکنی، مثال عرض میکنم، از تهران بد میگی، از مملکت بد میگی، از او بد میگی، از این بد میگی، و و و و کم کم خودت هم خب احساس تنگی میکنی در زندگی. حالا به یه جور دیگه نگاه کن، بگو کره زمین مال خداست، عالم مال خداست، اینجا مال خداست، انسان ها مال خدا، اصلا خدا برای ما جز خیر نمیخواد، همه چی خوبه. خوب نگاه کن چی کیفی میکنه، جهان بینی دوز میشه. خب بنابراین ما ورودی ها رو اگه بتونیم فیلتر بکنیم، زمینه ایجاد شک و سوال رو تا حدود زیادی برطرف کردیم، زمینه ایجاد شک و سوال های بعدی. جلسه پیش عرض شد که آنچه که سوال برای شما پیش میاد اینا رو فیکس کنید، نذارید پرسه بزنه تو ذهن، یه جای یه کمندی به او بزنید نگهش دارید. عرض شد اگه این کار رو بکنید، این سوال توالد و تناسل نمی کنه، متولد نمی کنه، بزرگ نمیشه. سوال من اینه دیگه، بالاخره میرم یه موقعی از اهلش میپرسم، سوال رو مینویسیم، فیکس میکنیم، دورش رو کادر میکنیم. عرض کنم خدمتتون که اگر اینجا سوالی بحثی نیست ما عبور کنیم از این مطلب. سوال فرمودن که آیا این حقیقت داره که ما بعضی از مجالس یا بعضی از جاها میریم آرامش پیدا میکنیم؟ من درس کردم بله. فرمودن که اگر اینه، پس این مجالسی که بعضیا تشکیل میدن، مثلا حلقات ذکر، مجالس عرفانی فلان اینا که میگن آرامش میدن، اون چیه داستانش؟ عرض کنم که البته بحث ما بحث آرامش نیست، توجه داشته باشید، ولی به خاطر این فرمایشی که فرمودین من این نکته رو عرض بکنم که شاید پیشترم خدمت بزرگوارانی که بودیم عرض کردم اونجا. آرامش بخشی دو جوره، یکی آنی و ظاهریه، یکی عمیق و ماندگاره. شما برای اینکه یه دردی رو احساس میکنید در درونتون، مثلا هی یه دفعه سرتون درد میگیره، قلبتون درد میگیره، دلتون درد میگیره، با این مسکن مطلب رو حل میکنید. چون آدم وقتی درد به جانش میفته ناآرام میشه، این نعمت خداست که آدم علاج بکنه واقعی رو. خیلی مادرها شده میگن که یه دفعه دلمون شور زد برای بچه‌مون، شور زد دیگه، خب خوبه، بعد میری میبینی درستم شور زده. وقتی که آدم این مسکن رو میخوره درده میره، اون اضطرابه میره، آخ دلم درد میکنه، نکنه این نکنه، اما همین اضطرابه میره توی لایه پایین تر میشینه، چون بیماری که علاج نشد که. گاهی آدم میره دکتر، اندوسکوپی میده، هرچی که هست میگه بابا بیماریت اینه اینه اینه، داروش اینه، بخور، بعد دو هفته خوب میشه. شما ولو دردم داشته باشید دیگه اون خیالتون راحته، لایه زیر وجودتون مطمئنه، ولی فقط درد میکشید. حالا خواستی مسکن میخوری، نخواستی نمیخوری. در آرامش اون جاهایی که من نمیدونم با چه لفظی باید بگیم، چون خیلی سخته اینجا لفظ پیدا کنم، ببینید این الفاظی که من میگم شما تو حاشیه‌اش دقت کنید، اینا نیم سایه داره، یعنی الفاظ قشنگ پوشش نمیده، مرز رو نمیپوشونه، یه نیم سایه ای داره که بخشی از این تعریف حوزه دیگه میاد اینجا. اگر شما رفتین یه جایی دیدین آرامش بهتون میده ولی شما رو معتاد به حضور و وابسته به خودش میکند، دقت میکنید، این نشونه خوبی برای اون آرامش بخشه نیست. اما اگه رفتین دیدین یه مکانیزمی آرامش رو در درون شما، مکانیزمش رو فعال میکنه، یعنی خود شما، یه اتفاقی براتون میفته که آرامش همراهتون میشه، دقت میکنی؟ این نشونه خوبیه. عرض کردم نیم سایه داره ها، اون جایی که خیلی مجالسی که آرامش میبخشه افراد مرید میشن، وابسته میشن. میگه اونجا نرم انگار یه چیزیم کمه. مگه خدا تو رو اینجوری خلق کرده؟ بگی پیش خدا نرم احساس کم بود میکنم، این واقعیت داره، ولی خدا تو رو نسبت به انسانی مثل خودت، نه پیغمبر نه امام، اینجوری که نیافرید. اما شما وقتی حرم امام رضا علیه السلام میرین، ببینید موقعی که بیرون میاین با وجودی که اونجا آرامش رو گرفتید، ولی احساس میکنید پرید. وقتی که مجلس روزه میرید، قرآن میخونید، جایی که با میل و رغبت میرید، یه حال دیگری دارید. یکی دیگه از نشانهای اون آرامش بخشهای آنی و ظاهری اینه که تو لایه ذهن ما میشینه، تو دل ما وارد نمیشه. تو خوبی، تو میتوانی، تو فلانی، هی تلقیم میکنه به من، اینقدر میگه که من میخوام تو همون مجلس بلند شم از شدت خوشحالی برقصم، اینقدر بانشاتم. تا چند روزی هم همینطوری اصلا رو هوام، رو پای خودم نیست. ولی شما تو آرامش های الهی ترقص نمیبینید، یک نشاط عمیق درونی و همراه وقار و ادب میابید. جنس اون مجالس اینه که به هرزگی و رقص و سماع میفته. جنس آرامش امیر المومن علیه السلام شما توش هیچ وقت ندیدید امیر المومنین از این بازیایی که بعضیا به اسم شادی و نشاط در میان، شما ندیدید. هیچ یک از ائمه علیهم السلام خنده دیدید؟ لبخند دیدید؟ لبخند قهقهه مستانه ندیدید؟ تو سر و کله هم زدن و شلوغ کردن و اینا ندیدید؟ دقت میکنید؟ و بعدم نشان اون آرامش درونی اینی که شما در درونتون احساس پاکی میکنید. ولی اون آنی و ظاهری شما درونتون خیلی احساس پاکی و آسودگی نمیکنید، با نشاط میشید. لذا آرامش گرفتن یا آرامش داشتن با قرص هم ممکنه، شاد شدن با قرص هم ممکنه دیگه، الان هست دیگه، مجالس هم همینطور. به هر صورت اگر خواستین یک محکی دستتون باشه که تجربه بکنید، بسنجید با او، ملاک علا به ذکر الله تطمئن القلوب، در اون نقطه ای که استغفار و توبه و مناجات میکنید با خدا، اون نقطه میزان بسیار قشنگ و مستحکم است. خیلی قشنگه. اون لحظه که با خدا راست نشستم، رک و راست حرفمو زدم، قشنگ شسته رفته، توبه کردم، گفتم منو ببخش. خدایا تو خالق منی، من بنده ضعیف تو هم، کجا برم، چیکار بکنم؟ اونجا که راست گفتیم، خب اون حالت رو تداعی کنید، وقت دیگه تقریبا دستتون میاد. به هر صورت با گفته با جمله نمیشه، یعنی من بلد نیستم منتقل کنم، مرزش رو قشنگ از هم فیکس بکنیم، ولی این در درون ما هست، یعنی ما خودمون تشخیص میدیم. خب اگه بحث اینجا سوالی مطلبی نیست، ما عبور کنیم. یعنی یه نفر احساس کنه که مثلا من خیلی آرامم، اما من در درون خودم احساس ناآرامی میکنم. حالا من یه تجربه‌ای که تو کار معلمی، خب شما هم شاید براتون تو خونه پیش اومده باشه، قطعا پیش اومده. من گاهی که دیدم توی مثلا کلاس و معلمی و اینها، در واقع یه مقطعی از زمان مثلا یه جوری بود، وقتی میرفتم سر کلاس میدم همه چی بی نظمه، کلافه میشدم، صندلی ها بی نظم، بچه ها بی نظم، یکی کتاب ریاضی رو میذاشه، یکی فارسی رو میذاشه، همجوری شد و شروع، یکی با اون حرف میزنه، یکی نمیدونم کفشش کامل پاشو تو کفش نکرده، یکی کاپشنشو پشتش گشته، یکی آستینش آویزونه، همین به هم ریخته. گاهی هم که با یه دید دیگه میرفتم میدم عجب چه کلاس قشنگی، چه بچه های با نشاطی، چه بچه های خوبی. یعنی من بسته به این که خودم تو کجا وایسادم، نگاهم نسبت به اطرافم متفاوته. شما یه موقع زندگی میکنید، این مردم چقدر خوبن، چقدر دلسوزن، چقدر دلشون برای آدم میسوزه، چقدر به فکر آدم هن. یه روزم میشینیم میگه مردم چقدر بدن، همش دنبال اینن که خیلی از موارد، خیلی از موارد اینه که من خودم رو در آینه دیگران میبینم. من این روایت رو خدمتتون عرض بکنم که قطعا شنیدین، المؤمن و مرآة المؤمن. یکی از معانیش اینه که مؤمن عیب مؤمن بگه، شما مرآة منید به من بگید عیب من چیه. یکی از معانیش اینه دیگه، درسته؟ یه معنی دیگه اش هم اینه. یه بار من خدمت یکی از این علمای بزرگ رسیدم، گفتم که آقا گاهی موقع ما نمیخوایم یه مشکلی و عیبی و نقصی و مسئله‌ای رو توی کسی ببینیم، نمیخوایم ببینیم، یه دفعه چشم ما میبینه. مثلا آدم میبینه یه بچه‌ای داره واسه اون که خالی میبنده، مثال میگم، که سرش کلاه بذاره مثلا اینو ازش بگیره، مثال. من نمیخواستم ببینم، رد شدم، همجوری نشستم اتفاقی دیدم. گفتم این چه حکمی داره، چیکار کنم اینجا؟ چون خب تجسس که من نکردم، بعدم که من نخواستم خدا نکرده عیب جویی کنم، ولی خب عیب دیده شد. خیلی قشنگ گفتی شما. گفت این دوتا پیام برای تو داره. یک، خدا میخواسته عیب تو رو به تو نشون بده، اون تو خودتو نمیبینی، تو آینه نشون بده. تو فکر میکنی این عیب اوست؟ نه، این عیب توست. این مثال رو من خدمت بعضی از بزرگوارانی که شاید جلسات پیشتر خدمتشون بودیم گفتم، حالا تکراری ممکنه باشه ولی دوباره اینجا بگم. یه رو بعد من دیدم که برای فرزندم یه مثلا چیزایی تو زندگیش هست، مثلا فرض کنید کارشو اینجوری انجام میده، مدل کاریش اینه، نظمش اینه، حالا چیزایی که مربوط به زندگی میشه، اینا رو جمع کردم دادم به جای اینکه تذکر بدم بهش که ناراحت بشه به این معنا که یعنی افسرده بشه، خسته بشه، گاهی میگم زیاد گفتن اثرش منفیه، همه رو نوشتم توی چک نویس نوشتم و شروع کردم یه نامه‌ای فکر می‌کنم 3 صفحه یا 4 صفحه شد براش نوشتم، مثلا فرزند عزیزم این 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 نوشتم که بهش بدم توی موقعیتی، مثلا نوشتم و تا کردم و گذاشتم تو پاکت و منتظر موقعیت بودم یه سم گرفتم بهش بدم. این همین کار رو برای یکی از اقوامم هم کردم، نزدیکان نزدیکم. بعد اومدم اینو بدم، اتفاق افتاد و نشد. حالا اون موقعی که مثلا فرض کنیم مناسبتی بود نشد و یه چند روز گذشت و خب آدم گاهی انشاء نوشته رو دوباره میخونه، تصحیحاتی میکنه. گفتم ببینم اگه لازمی چیزی اضافه کنم کم بکنم. رفتم نامه رو خوندم. باور کنید عین واقعیت، یعنی عین واقعیت تو اصطلاح امروز چیزی دارم میگم، متداول و متعارف دارم میگم، نه عین واقعیتی که خداوند متعال اگه بپرسه بگه عین واقعیت، یعنی واقعا طابق و نعل به نعل این بود، نه همین عین واقعیتی که ما استعمال میکنیم عین واقعیت بود. دیدم انگار همین نامه رو یه کسی برای من نوشته و داره دونه دونه مشکلات منو به من میگه، عین مشکلات خودم بود. خیلی عجیب بود. هر دو نامه، المؤمن و مرآة المؤمن، اما لازم نیست حرف بزنه، المؤمن و مرآة المؤمن لازم نیست حرف بزنه، نشون میده به. باز خدمتتون گفتم مسیری که من از خانه به مدرسه میام یه جایی بود، یه جوبی داشت خیلی ناجور بود، بالاخره شهرداری همت کرد اینجا رو بسازه، کندن و بستن و بالا و پایین و بلوک‌های رو گذاشتن به صورت مثلا یه زاویه منفرجه که هم آب رد شه، ماشینا خیلی اذیت نشن، خیلی قشنگ. همه اینا رو چیدن، 5 تا بلوک مونده بود، بلوک‌ها رو گذاشته بودن که بعد بیان مثلا سیمان بریزن و مستحکمش بکنن. فردا اومدیم دیدیم خب این 5 تا بلوک هنوز نریختن سیمانشو، فردا شد پس فردا شد پس اون فردا، این بلوک همینجوری لق خورد، هر کدوم بلوک مجاور خودشو خراب کرد و حاشیه خودشو خراب کرد و اصلا به هم ریخت دوباره. من رد میشدم یه بار پیش خودم گفتم ببین کار نصف کاره چقدر بده ها، انگار همون موقعی که به من گفت برو کارای نصف کارت تو مدرسه تموم کن. خدا تو رو دوست داره، خدا عیب جویی رو نمیخواد به تو یاد بده، خدا عیب بینی رو نمیخواد به تو یاد بده، خدا میخواد تو رو درست کنه. آینه کارش چیه؟ آینه همینه دیگه. گفت یکی از پیامهاش اینه که تو عیب دیگران میبینی. دقت فرمودی؟ گاهی من خودم رو میبینم، گاهی من خودم رو تو دیگران میبینم. ما یه تمرینی با یکی از دوستان همکار کاری کردیم، من گفتم ترقی تو از دوره، از بچه ها، از کلاس، از این شخص بنویس. بعدم قشن حس میکرد داره خودشو مینویسه، و وقتی که به من تذکر میدن، منو مؤدب میکنن، آیا من مؤدب میشم یا نه، حالا بحث دیگری است. باور کنید این که من عرض میکنم نسبتا تو همین اصطلاحات متعارف خودمون دارم راستشو میگم، و گذشتم همینطور. من 20 سال پیش بچه ها نگاه میکردم که آره این میخواد یه کاری بکنه، اون میخواد این حرفو بزنه. امروز که دارم بچه ها میبینم، تمام صادق، صاف، زیبا، خالص. اونه که من عوض شدم، اون که همونه که. لذا این سوالی که فرمودید متوجه منه. اینی که یکی میاد میگه آقا مثلا التماس دعا نمیدونم ما رو دعا کنید، من نمیتونم اینو به او بگم، این داره زیبایی خودشو نشون میده. من که خودم رو میشناسم که ببینید او چقدر قشنگ داره میبینه منو، او چقدر خوبه، ولی من که خودم رو میشناسم که. و خدا چه مهربانه که پرده از روی من بر نداشته. دقت فرمودید؟ اینی که کسی بیرون رو بد میبینه، بیرون رو ناآرام میبینه، بیرون رو مضطرب میبینه، بیرون رو به هم ریخته میبینه و و و، این باید یه توقفی بکنه بعد از این پیام، بره درون خودش رو ببینه. مثل اینکه اینا همش پیام‌هایی است برای خودم. دقت فرمودید؟ حالا این ناظر به اون شخص، حالا ناظر به اون طرفی که در واقع خودش احساس ناآرامی میکنه، دیگران اون رو آرام میبینن، اون بحث دیگه است که حالا اجازه بدیم فرصت دیگه. دو نکته. نکته دومی که اون آقا گفتن که این پیامی است برای تو که تو میتوانی این عیب را در او مرتفع کنی. اینو فرستادن پیش تو، حالا یا به تذکر یا به هرچی، این میتوانی. وقتی دقت کنید اون نکته اول تو دل نکته دومم دوباره هست. یعنی چی؟ من وقتی تو اون نامه مشکلات فرزندمو نوشتم، راهکاراشم نوشتم، بعد وقتی خوندم دیدم راهکارای منه داره به من میگه. میگه ببین هم مشکلو بهت نشون دادم هم راهکارو، چون ما خیلی قشنگ راهکار برای دیگران میبینیم، خیلی قشنگ. باور کنید گاهی که مادرها و پدرها گاهی سوال میکنن راجع به فرزندشون، گاهی من آنچنان به هم میریزم که حد نداره، ولی آدم نمیتونه کاری بکنه. اون موقع باید همجوری خیلی جدی و رسمی حرف بزنه، ولی آدم میفهمه این اومده سوال کرده اینو که منو بیدار کنه، این سوال مال منه، این راهکاری هم که گفتی مال خودته، اینو خدا فرستاد، این پیام دومه است. اینقدر قشنگ به ما درس میده، اینقدر بر ما هر روز هر ساعت کلاس تربیتی میذاره. مهربون، تو رو به آدم نمیگه آدم خجالت بکشه، ملایم، لطیف، مشکل رو میگه، راهکار رو میگه. الله اکبر از این نظام والدین و فرزند. یک دنیا پیام داره. خیلی، یعنی شما تو این نظام هرچی حرف بزنید بازم کم. که چگونه فرزند والدین رو تربیت میکنه و به بهشت میبره، و چجور والدین میتونن فرزند رو روش بدن. الله اکبر، عجیبه، عجیبه، عجیب، خیلی عجیبه. یه شبهی از ارتباط والدین و فرزند میشه ارتباط استاد و شاگرد. خیلی شبهی. شاگردی که به استادش اعتماد میکنه، میدونید این استاد رو چه بلایی سرش میاره، بیچارش میکنه. یه فرد ما مواظب باشه به این صفحه سفید صاف بیغلاغش، مواظب باش دروغ نگی، موضوعش بسش نبافی، اینقدر تو اعتماد کرده. آدم از اعتماد دیگران به خودش خجالت میکشه، خجالت میکشه آدم. خیلی خیلی عجیبه این بچه ها. من این روایت رو متذکر شدم خدمتتون. از حضرت سوال کردن چرا حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام حرف شیطان را پذیرفت؟ هل ادلک علی شجره الخلد؟ چرا پذیرفت؟ روایت حضرت فرمودن چون حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام باور نمی کرد کسی به خدا قسم بخوره و دروغ بگه. این مدح حضرت آدم یا ذم میشه؟ مدحشه. یعنی سراسر طهارت و صداقت و سراسر توحید و خدا باوری. پناه بر خدا از اون روزی که پناه بر خدا بعد از اون روزی که بچه همه باورش و همه زندگیش پدر مادرشن، پدر مادر از این فرصت استفاده کنن دروغ بگن. حالا که این باور میکنه بگو دارم میرم الان میام، بذار دلکنده بشه برو. حیفه حیفه، لطافتش هم بمیره. حیفه، این همه وجودش اعتماد به توه، چرا خرابش میکنی؟ اینو خدا داده بهش. این بچه که میاد تو مرسی میگه آقا اجازه، اصلا تموم شد، یعنی وایستده تو بهش بگی اون بگه درسته، مواظب باشا. خیلی دنیا این قسمت هایی که عرض میکنم خیلی زیباست، خیلی کلاس های خدا پر محتواست، عملیاتی کارگاهی، هر چی میخوان بگین بگین. و واقعا این ارتباط شاگرد و استاد و فرزند و والده بیداد میکنه در تربیت طرفه، در اصلا بانشاد شدن روابط. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. انشالله الله خدا توفیق به هممون داده، انشالله انشالله ما بیدار شیم، هوشیار شیم، متوجه بشیم. خب اجازه میدین از این بحث بگذاریم؟ خواهش میفرمان که اگر که ما باید از آدم راستگو تعلیم بگیریم، پس این سخنی که نگاه کن به گفتار، نگاه نکن به گوینده، این چه میشه؟ یه بار من خاطرم هست یه اشاره به این کردیم، حالا مجدد من این رو یه برگشتی بهش بکنم. عرض کنم خدمتتون که شما اگر خواستید یه برنامه تعلیم و تعلم طراحی کنید، برنامه تعلیم و تعلم برنامه است که باید از آدم صادق تعلیم گرفت، درسته؟ این برنامه‌ش. خب میگن شما برنامه‌های مثلا کلاس‌ها و سخن گفتن و شنیدن و مجلس رفتن و اینا چجوریه؟ میگه من جایی که مثلا صادقه میرم. مثال میزنم، میگن شما غذا کجا میخرید، کجا غذا میخورید، از کجا غذا تهیه میکنید، میگن اینجا اینجا اینجا، این برنامه. حالا یه کسی برای شما غذا آورده، یه مهمونی دعوت شدین براتون غذا آوردن، یه رستوران دیگه ای. حالا چیکار کنم؟ حالا یه نفر یه جمله به من گفت، یه نفر یه جمله به من گفت. نگاه نکن این دشمنته، فرزندته، اون کسی که با تو خصومت داره، اون کسی که میخواد لج تو رو در بیاره، به این نگاه نکن. نگاه کن این حرفه برای تو پیامی داره. این مال اونجاییست که اتفاقا به تو سخنی میرسد، نه اینکه برنامه ریختی برای شنیدن سخن و خواندن. اگر شما یه جایی داشتین روزنامه رو میخوندین، اتفاقی یه چیزی هم شنیدین، یه چیزی هم خوندین، رادیو باز یه چیزی هم شنیدین، یه آدمی که اون آدم رو شما فرض کنید آدم دروغگویی میدانید، ممکنه این جملهش برای شما یه پیام داشته باشه. یه کسی که شما اون رو آدم متدینی نمیدونید، مثلا ضد مذهبم هست، ممکنه لابلای حرفش یه چیزی بگه، بله، اما شما برنامه آموزشیتون رو نمیذارین بریم پیش اون. لابلای حرفش ممکنه حرف درستی باشه، این همون سخنی است که ازش سوء استفاده شده. میگه آقا همه اونایی که گمراهن و نمیدونم فلانه اینا همه حرفاشون غلطه. نه، همه حرفاشون غلط نیست. میگه پس برو حرفاشون رو بشنو. نه نه، اشتباه نکنیم، همه حرفاشون غلط نیست، اما من که بیکار نیستم برم پیش کسی که یه در میون درست و راست میگه، تازه بیافتم این که برم این راست یا دروغ، میرم پیش آدمی که یه ذره راست میگه، بیکار که نیستم. برنامه آموزش رو ما بر صداقت استوار میکنیم، اما اگر سخنی شنیدیم در سخن مینگریم و گویندش رو در واقع اثر نمیدیم توی سخن. دقت فرمودین؟ خب من نکته ای رو عرض بکنم در ادامه بحثی که ما چه کنیم تا عواملی که سوالات گزنده، شبه، شک در ما ایجاد میکنه اونا رو برطرف کنیم. عرض کردم خدمتتون که ورودی ها رو کنترل بکنیم، حرفای ناقص، مبهم، کارشناسی نشده رو نه بگیم و نه میل کنیم که بشنویم، چون یادتون باشه وقتی یه حرفی ما میزنیم اونو میشنویم، برای خود ما اثر داره. گاهی هم که برای ما سوال طرح میشه، بعد از این که گفتیم سوالا رو باید فیکس کنیم، برای پاسخ گرفتن و پاسخ داشتن برای سوال، تا جایی که آرام بشیم و قانع بشیم پیش بریم. شما یه سوال رو تا جوابش رو نگرفتید، سوال رو درون خودتون خاموش شده تلقی نکنید، میشه آتش زیر خاکستر. منتها در گرفتن پاسخ یا در دادن پاسخ، این عرایضی که من میکنم نوعا دولبه است دیگه، یعنی هم به من مربوط میشه هم به فرزندم مربوط میشه. در دادن پاسخ یا در گرفتن پاسخ ما باید مراقب باشیم که سوال سوال ماست یا ما حامل سوالیم. فرزند شما سوال خودشه یا حامل سواله؟ سوالی رو داره حمل میکنه. شاید خدمت بعضی از بزرگواران مثلا من رسیده باشم بعد از جلسه گفتگوی بوده راجع به سوالی که کسی یه سوالی داره، من اونجا عرض کردم من نمیتونم یه بسته سوال بیارم یه بسته جواب ببرم. نمیگم مطلقاً این راه امکان پذیر نیست، نه، شدنیه، ولی اونجایی که سواله میخواد منو درگیر کنه و بپیچونه. من خاطرم هست شاید مثلا 15 سال پیش گاهی از این جلساتی که داشتیم با مثلا دوستان و جوانترها، اینا جلسات دینی، گاهی من میدیدم بعضی از بحثا به سرانجام نمیرسه. خیلی بر من عجیب بود، همه چی بحث روشن بودا. مثلا میگفتش که اگر آقا یک کسی سوال کنه که اینطور چی باید گفت، من جوابو میدادم، بعد برمیگشت میگفت خب اگه اینو نپذیره بگه این چی، دوباره جواب میدادیم، میگفت اگه اینو نپذیرفت اون وقت چی. بعد یک دو سال من دیدم که من دارم پاسخ به این سوال میدم، اگر نپذیرفت. این مدل سوال و جواب غلطه. دقت بفرمایید، این مدل سوال و جواب غلطه. یه نفر آمده میگه آقا خدا نیست فلان اینا، خب بر براش این برهانو بگو. خب اگه رفتیم نپذیرفت چی؟ خب این برهانو بگو. خب اگه هم قبول نکرد چی؟ خب که تا قیام قیامت ما بشینیم من بگم تو بگو اگه نپذیرفت خب چی میشه؟ بعد از اون خدا لطف کرد یه تجربه ای رو به من نشون داد، گفتم ببین اون کسی که اون سوال داره رو بگو بیاد. نشستیم دیدیم تمام اون سوال و جوابایی که دو جلسه داریم تو سر کله هم می‌ذاریم 5 دقیقه حل شد. خب نشسته دیگه، تموم شد. سوال یک سوال کننده داره به معنای کسی که درگیر شده با سوال، یه پاسخ دهنده. من الان یه سوال از خدمتتون میکنم، من عرض میکنم، مثال این نیست الحمدلله، مثال این گلوی من یکم درد میکنه، مثلا صحبت میکنم درد میکنه، شما میگید که مثلا این جوشونده رو بخور، این مثلا بخور رو، این دارو تمومش می‌کنه. میگم میشه لطف کنید راجع به گلو درد و درد گرفتن گلو اون احتمالاتی که هست و توصیه که هست رو بگید، فقطون شما پزشکی. چی تحویل من میدید؟ یه کتاب. برای حامل سوال شما باید کتاب بدید، برای سوال کننده موردشو میگید. یه پزشک بیمارشو مداوا میکنه، معاینه میکنه، تشخیص میده، بهش دارو میده، تمامشو میره. یه روان پزشک بیمارشو ارزیابی میکنه، سوال میکنه، بررسی میکنه، بهش شرط و توصیه میکنه، حل میشه. اما همین روان پزشک، روان شناس، همین پزشک بخواد برای حل این مدل مشکل راهکار بده و سوال جواب بده، چقدر باید بگه؟ وقتی بچه ها سوال میکنن، اولین کاری که باید بکنیم که این سوال تو هست یا نیست. خاطرتون هست من گفتم گاهی سوال ما نیست، مثلا القائیه، اینها خاطرتون هست اون تقسیم بندی؟ اون فایدهش اینجاست. اون مثالی هم که عرض کردم اینجا تکرار کنیم. اولین جلسه‌ای که من توفیق داشتم احکام درس بدم به بچهای راهنمایی خیلی سال پیش بود، اومدیم حضور رو یاد بدیم، خب نیت که خب نیته، اومدیم اولین جزء وضو که شستن صورت بگیم، گفتیم از رستنگاه تا چانه و اندازه باز شدن دست مثلا اطراف و یه ریز بیشتر، ما یک ساعت فقط داشتیم سوالایی که راجع به صورت بود جواب میدادیم. آقا اگه یکی کچل باشه رستنگاه موش چی میشه؟ آقا یکی چونش اینجوری باشه، یکی دستش بلندتر باشه تا پس کلش بره، یکی دستش کوچولو باشه، اینقدر سوال کردن، یکی اینجاش زخم باشه، آقا اصلا یکی دست نداشته باشه، آقا دستش نصفه باشه، اینا واقعا سوالاشون بود. خب ما بیچارم که بلد نبودیم چی به چی جواب میدادیم، همه رو بودیم بعد سوالای بچه پاسخ داده میشه تا احکامو خوب یاد بگیرن. دیدیم ما از مراجع هم جلوتر رفتیم، اونا اگه مثلا 10 تا مطلب تو احکام بوزو مونده بود میگفتن، ما 100 تا مطلب جدید گفتیم. بعد این که زندگی نشد که. سال بعد من وقتی توضیح دادم به کچل، گفت آها یکی کچل باشه چیکار کنم؟ گفتم ببینم شما کچلین؟ گفت نه من نه. گفتم کی تو کلاس کچله؟ گفتن این شیخون مشکل منش. خب بریم. یکی دستش بلندتر باشه؟ گفتم کی دستش بلندتره؟ دو تا سوال اینجوری کردن، دو تا جواب اینجوری شنیدن، حل شد. آقا اگه یکی صورتش زخم باشه، هر وقت شد بیا پیش من بهت میگم. تمام شد. خب همین دیگه، رساله رو طرف میخونه کلافه میشه، به خاطر اینکه بلند میشه میره سراغ اون فرعیات و استفتاءات و مواردی که پیش اومده. من که نمیدونم 20 مدل احتمال رو با خودم حمل کنم. دقت کردین؟ اینی که فرق بین سوال که سوال طرف باشه واقعا او رو آزار بده، این من تقسیم بندی شو گفتیم، روش گفتگو کردیم، سوال آزارش بده، درگیرش بکنه، با اینکه سوال او نیست، القا کردن، حامل سوال، لیستی از سوال داره. باز اینو خدمتتون شاید عرض کردم، نمیدونم، یه دوستی یه بار آمد، یعنی گفته بود یه سری سوالایی داره، زندگیش داره به هم میریزه و خیلی یه جوری گفت، من فکر کنم دیگه اصلا اورژانس باید خبر کنیم. یه نشستی داشتیم، گفتم سوالاتو بنویس، سوالاتو بنویس که ما اول با هم سوالاتو ببینیم بعد بریم سراغ پاسخ. نوشت و سوالا رو آورد. اولین سوال، آقا ما از کجا بدونیم قرآن تحریف نشده؟ از کجا بدونیم قرآن تحریف نشده؟ بعد من بهش گفتم که نه اتفاقا قرآن تحریف شده. داشت میگفت یه عده‌ای میگن قرآن تحریف شده و من اصلا قاطی کردم نمیدونم تحریف شده نشده. گفتم نه قرآن تحریف شده. گفت راست میگین؟ گفتم خب مگه شما نمیپرسی؟ من دارم میگم قرآن تحریف شده. گفت آقا من آدم سوالم حل شه، شما بدتر کردین که. گفتم نه خب این اولیش که شما میخواستین تحریف شده، نه کجا اون تحریف نشده، تحریف شده، خیالت راحت. دیدم نگرانه، گفتم نگران چی؟ گفت نمیشه که تحریف شده باشه. گفتم برای چی؟ گفت من دینمو پس چیکار کنم؟ احکامم من کجا بیارم؟ گفتم شما احکامتو از قرآن میگیری؟ گفت نه رساله عملی. گفتم خب این که هیچ، مشکل حل شد دیگه، اونو بسکنم. حالا قرآن تحریف شده باشه شما چه مشکل داری؟ گفت بالاخره دین من. گفتم که شما چقدر قرآن میخونی و چقدر دینتو از قرآن گرفتی؟ گفت تو الان که هیچی، میخوام از این به بعد بگیرم. گفتم خب تو الانم که این مشکل تو نبود که، از همون جایی که دینو گرفتی ادامه بده دیگه. بعد سر چند دقیقه با هم به این تفاهم رسیدیم، ببین این سوال تو نیست، تو مشکلی با تحریف قرآن نداری، یک کسی این آتشو در تو ایجاد کرده، تو رو گزیده، داد میزنی. سوال تو نیست. خدا وکیلی تعریف شدن قرآن و نشدنش برای تو چه اثری داره؟ اول فهمید سوالش واقعا این نیست. بعد جواب سوالشو من دادم به لطف خدا. بعد وقتی تموم شد گفتم خب سوال بعدی. گفت نه آقا دیگه همش حل شد. همش حل شد. این که ما وقتی میخوام گاهی با یک دانش آموز یا با فرزند اون ارتباط برقرار کنیم، در واقع اون رو نباید بپرورونیم سوال کنیم. یکی از مجالس خطرناک اینه که مجلس بذاریم پاسخ به پرسش های مذهبی. خب سوال کنید پاسخ بدیم. حالا کسی اینجا سوال نداره که، کسی سوال نداره، کسی سوال نداره. حالا یکی یه سوالی میکنه دیگه، اون که کرد بعدی سوال میکنه، اون که دیگه یه سوال تولید میکنیم، کارخونه تولید سوال. شما بشینید یه ساعت سوال تولید کنید ببینید تموم میشه. بلکه مجهولات ما که اصلا حد نداره که. ولی باز بریم همون نقطه اول. مشکل ما سوالاتی است که ما را برهم میریزد، حال ما رو دیگرگون میکنه. غذاها خوردیم، دیروز خوردیم، چیکار داره میکنه تو معده ما، توی این جهاز هاضمه ما، تو بدن ما، من نمیدونم چیکار میکنه. ردیابی هم نمیکنم، ناراحتشم نیستم، اما یه غذا خوردم دلم درد میکنه، اونو به من بگو چیکارش کنم. بابا یه ریز چای نبات بخور رد میکنه درست میشه. مثال میگم، نعنا دم کن بخور درست میشه دیگه. آخه مشکلم حل شد. چون سوال که تموم نمیشه، ما خزانه سوالات اون بی‌نهایته. پس سوالایی که ما رو درگیر میکنه باید یادمون باشه ما نه حامل سوال باشیم، نه ما در صدد پاسخ به سوالات کسانی باشیم که حامل سوالن. حامل سوالن اینقدر از این مدل زیاد شده که حد و حساب نداره. راهش هم تقریبا میشه دست آورد. شما کسی که سوال میکنه رو یکم بالا پایین کنید تو سوالش که او بفهمه سوالش چیه. گاهی دو تا جمله میپرسید طرف اصلا نمیفهمه سوالش چیه، میگه والا نمیدونم این سوال چیه، ولی اینجوری میگن، اینجوری میگن. یه نکته رو من عرض کنم به عنوان آخرین نکته این جلسه، بحث رو تمام بکنیم، بعد اگه انشالله توفیق داشتیم بعدها ادامه بدیم. من این تذکر رو قبل از اون نکته عرض بکنم، من تقاضام اینه که اگر شما نسبت به سیر بحث مطلبی دارید، اگر پیشنهادی دارید، اگر توصیه‌ای دارین حتما بفرمایید. و باز پیشتر عرض کردم اگر سوالی رو سوال جدی میدانید برای دانش آموزان که مطرح کردن و ما در مثالامون اون سوالو مطرح کنیم و اگر توفیق داشتیم تکنیک پاسخ به اون سوالو بگیم به عنوان نمونه عملی، بد نیست، این کمک میکنه به بحث ما. در صورت هر چه شما لطف کنید بگید، پیشنهاد بدید، بحث ما رو کاربردی تر و انشالله مفید تر میکنه. و به جای اینکه حالا یه مثال های انتزاعی که من البته سعی میکنم خیلی انتزاعی نباشه، فرضی نباشه، ولی انشالله از اون حوزه میام پایین تر و عملیاتی تر گفتگو میکنم. و اما اون نکته که عرض کنم، یکی از بزرگواران تذکر دادن جلسه گذشته که این مطلب که ما نریم سراغ مثلا شبهه ها، سراغ سوال ها، بعد در صدد پاسخ به اونها بر بیایم، نمیدونم هی با شبهه و سوال خودمون رو درگیر بکنیم و اینها، با روی کرده مثبت بریم که خودمون رو رشد بدیم، بریم جلو، بخونیم بخونیم، بریم بریم جلو. حالا من نمیدونم اون بزرگوار الان هستن تو مجلس یا نه، اون نکته ای رو که برگرفته از تذکر ایشون من عرض کنم این مطلبه که بارم شاید خدمتتون این مثال رو گفتگو کردیم. ما توی کشوری زندگی میکنیم، الان اینجا خیلی راحت قرار جلسه گذاشتیم، اینجا هم نشستیم دیگه، درسته جلسه همونم داره تمام میشه، خب خدا هم لطف کرد هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد، اما این چراغا روشن بود از این نیروگاهی و اونجا تأمین میشه، نیروگاهی که ممکن هر آن در معرض خطر باشه، مثلا فرض کنید خود سیستمش اختلالی درش ایجاد بشه یا کسایی خرابکاری بخوان بکنن یا حالا هر چی، ولی به هر صورت این اینجا هست. اون کسانی که اونجا دارن کار میکنن اونا چیکار دارن میکنن؟ وقتشون تلف شد. یه آبی داره تو تهران تو لوله ها جریان پیدا میکنه، یه کسایی دارن کنترل میکنن و مراقبن. و حرف آخر، یه کسایی توی این مرز ایران نشستن. میگه آن نشستی برای چی؟ میگه دارم اون برمرز رو نگاه میکنم. میگم برای چی؟ مگه مثلا باغ و بستانه، مگه دیدنیاز چی داری میبینی؟ میگه نشستم که اگه دشمنی خواست بیاد دیگه بتونم دفعش بکنم. میگم او بابا چند سال اینجا میشینن دشمن نیم بده؟ میگه ما همه نشستیم برای یه بار. درسته؟ اونا دارن چیکار میکنن؟ دارن مرزبانی میکنن. ما شب میخوابیم، اونا مرزبانی میکنن. اونا چی بلدن؟ اونا یاد گرفتن که از مرز چجوری وارد میشن، زمینی، هوایی، از یه طریقی که دیده نمیشه، رادار نمیگیره، یا دیده نمیشه رادار میگیره یا رادار هم نمیگیره، از یه طرقی که اصلا از این مدل ها نیست، ماهواره میفرستن، اینترنت میفرستن، یه عده دارن مرزبانی میکنن، این ماهواره های فاس، این اینترنت های فاسد رو میبینن، فیلتر میکنن. خب اونا که نمیتونن در جهت رشد و تعالی خودشون اقدام بکنن، که نمیتونن برن مثلا ماهواره، مثلا سایت مذهبی بخونن، مطالب دینی یاد بگیرن، باید بشینن هی چرت و پرت ببینن، کلیک کنن، اینو نذارن، اینو فیلتر کنن دیگه، صبح تا شب باید اینا رو ببینن دیگه. خب اونا اگه نباشن که امنیت ما در قسمت‌های مختلفش مورد مخاطره قرار میگیره، که تعارف که نداره. اینکه دعا برای مرزبانان میکنیم، خب دعای درستیه دیگه. ببخشید الان که ما تو این جلسه ایم، کسانی که جلسه تدارک کردن، این فرض کنید میکروفون و بلندگو سر خطه، چراغ، نظافت اینجا آمد و شد، این کسایی این کارو کردن. حالا درسته تو صحنه من دارم سخن میگم، ولی اونا نبودن که این جلسه ای نبود که. خب اما همه ما بلند شیم بریم تو مرز، همه ما بریم مرزبانی کنیم. همه تون اومدین مرزبانی کنید؟ بله. خب کیا میخوان پس از مرزبانی و در درون این دیاری که داریم مرزبانیش میکنیم، در این دیار قرار زندگی بکنن، فعالیت بکنن، کارهای فرهنگی بکنن، کارهای اقتصادی بکنن، توسعه بدن؟ کیا؟ شما برین کارتون رو بکنید، ما مرزبانی میکنیم. تو حوزه اعتقادات هم همینه، واجب است یه عده مرزبانی کنن، شبهه های روز رو بدونن، کنترل بکنن، بدونن این شبهه همون شبهه است، ادبیاتش عوض شده، کجاها وارد شده، از چه کتابایی فرستادن، اینا که رفتن حج اومدن چه اتفاقی براشون افتاده، اینا رو باید قشنگ سر خط باشن و راهکارا رو پیدا کنن، توصیه ها رو بکنن، عملیاتی که لازمه انجام بدن. طبیعی اینا خب بی بهره میشن از یه مجلسی، فرض کنید که بشینن بعضی اینها از بعضی این مجلس، نمیگم از همه اونها، کسی که رفته مثلا توی نمیدونم یه کتاب خونه نشسته داره یه کتاب زاله رو میخونه، کتاب زاله 500 صفحه از ادبیات بد، حرفای بی ربط، که شما اگر مثلا توی حوزه تحقیق خونده باشید میبینید اعصاب آدم به هم میخوره، 10 صفحه میخونه نمیتونه ادامه بده، میبنده، کلافه میشه آدم وقتی داره اینا رو میخونه. خب دیگه اون شهد و نبات و اون لذتی که توی مجالس ذکر فضائل اهل بیت علیهم السلام و تفسیر قرآن و روزه اهل بیت علیهم السلام اونجا نمیبره، اون بهره رو خب طبیعیه نمیبره، حداقل اون وقتی که اونجا میذاره اینجا نذاشته، حداقلش اینه، همش با آلودگی و نکبت و چرک و اینا در ارتباطه، مثل اون کسایی که سیستم ایمنی میخوان درست کنن تو مملکت. درسته؟ بالاخره هر کسی در یه جایی نشسته یه کاری داره انجام میده. عرض بنده اینجا این بود که اینی که همه ما باید مرزبانی بکنیم، مرزداری بکنیم، یا کار مرزبانان رو در درون تکرار بکنیم، گفتیم این کار کاری نیست که توصیه بکنیم. خب من میخوام برم مرزبانی کنم، من میخوام برم مرزبانی کنم، توانشو داری؟ خودت پا نمیفتی؟ خودت بیمار نمیشی؟ خودت گمراه نمیشی؟ خودت منحرف نمیشی؟ خودت سرپایی؟ خودت به یه جایی وصلی که اگه وقت به هم ریختی بشه تدارکت کرد، سرپا بشی، سوال داشتی بتونی ساعت 12 شب یه سوال داره به همت میریزه زنگ بزنی جواب بگیری؟ داری؟ بسم الله برو. اگه من برم اونجا مرزبانی میکنم چی داری؟ هیچ اسلحه، هیچ، یه مگس کش دستم. خب این کار نمیشه کرد که. دوربین داری؟ نه. ردیاب داری؟ نه. هیچی ندارم، مادون قرمز هیچ. خب پس برای چی اینجا نشستی؟ برو خونتون استراحت تو بکن. نه همه این سلاح ها رو دارم ولی میترسم این ماشه رو بشکنم، میترسم بزنم از صدای تیر، میترسم. خب اصلا بی خود اومدی، برو خونت. اما اگه مرزبانی میکنی دیگه باید مرزبانی بکنی. البته این نکته رو بگیم، هر کسی در هر سنگری در هر جایی هست، اون به نیتش، به عملش، به خلوصش، به اون چیزی که داره عمل میکنه معجوره. هر کسی در هر جایی هست، اما اون کسی که در ارتباط با این افراد و این فسادها و این تهاجمها و این مشکلات و این مسائل اون بر مرز داره کار میکنه، این علل قاعده اگه پای مردی کنه اجر بیکرانی داره، که تو روایت هم داره. کسی که در دوران غیبت برای حفظ یتیمان آل محمد بتونه این کار رو انجام بده، با حفظ اون مقدمات، توجه کنید، با حفظ اون مقدمات بتونه انجام بده، پاش وایسه، خیلی مأجوره. درست از جلسه تفسیر و روزه و ذکر فضائل محرومه، ولی خداوند متعال به فضل و کرمش چندین برابر به او مرحمت میکنن. لذا اگر گفتیم ما با شبه و سوال خودونو درگیر نکنیم، رو کرده ما تو بحث این بود. درسته. ببینید سوال میفرمایند که این حد یقف در پاسخ به سوال که گفتیم یقین آور باشه، مربوط میشه به اون پاسخ دهنده یا جواب گیرنده. یعنی پاسخ دهنده میگه خب تمام جواب اینه، تو اگه متوجه نشی تو مشکل داری. نه ببینید، بالاخره بیماری، من بیماری دارم، دردو دارم، من میکشم دیگه، دکتر این قرص رو گفته بخور، خوردم، میگه درد ساکت شد، میگم نه، میگه نه دیگه ساکت شد، تو نمیفهمی، میگه خب ساکت نشد، دارم دردو میکشم، چی ساکت شد؟ به من مربوطه، من باید آرام بشم. البته یه بحثی رو ما داریم انشالله در آینده اگه برسیم، که در واقع ما چه موانعی ایجاد میکنیم برای این آرام نشدن. گاهی خودمون موانع رو ایجاد میکنیم، انشالله به اون میرسیم. ولی نه باید من که سوال برام مطرح شده جوابو بگیرم و هیچ وقتم ناراحت نشم. شاید این جواب حالا یه ماه هم طول بکشه، دو ماه هم. نه شما متوجه شدم، شما میفرمایید که اون کسی که داره جواب میده حالا این سوال کننده رو متهم بکنه که این قلبش نمیدونم فلان شده. نه، اینا رو ما فعلا داخل بحث نمی کنیم. این اتفاق ممکنه افتاده باشه، ولی ما الان اینو داخل بحث نمی کنیم، چون من خودمو در موضع سوال کننده قرار دادم. اگه من رفتم در موضع پاسخگو نشستم، وقت اون فرمایش شما درسته. آدم گاهی حس میکنه طرف داره لجبازی میکنه، وقت اونجا من یه وظیفه‌ای دارم. ببخشید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.